أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه بحث درباره تفصیل دوم در حجیت ظواهر به پایان رسید، دیدیم تفسیر دوم که بحث درباره اون به پایان رسید، تفصیل بین مقصودین بالخطاب و غیر مقصودین، یا مقصودین بالافهام و غیر مقصودین بالافهام بود. تفسیر اول تفسیر بین ظواهر قرآن و سنت ربوی و سایر ظواهر بود که قائل به حجیت ظواهر کتاب و سنت نبی اکرم نبودند، نظر اخباریین بود. بعد تفسیر دوم رو پرداختیم که تفسیر بین مقصود بالافهام و غیر مقصود بالافهام بود که این هم نقض شد و رد شد. بحث ما در تفسیر سوم است، تفصیل بین مشافهین و غیر مشافهین. یعنی چنین گفته می شود که ظواهر، البته این تفصیل مخصوص به خطابات، یعنی این تفصیل در حجیت خطابات است در حقیقت، یا ظواهر مربوطه به خطابات شرعی است. گفته می شود خطابات شرعیه یا ظاهر خطابات شرعیه، این در حق غیر مشافهین نمیتواند حجیت داشته باشه و این مخصوص به مشافهین است، حجیتش مخصوص به مشافهین است. تو دلیل عمده هم در این ادعا وجود داره، در این ادعای تفصیل. یک دلیل مبتنی بر این است که احتمال اراده خلاف ظاهر در مورد غیر مشافهین، این احتمال قابل نفی نیست. چرا؟ چون ممکن است متکلم قرینه این نصف کرده باشد در اراده خلاف ظاهر که این قرینه مخصوص مشافهین است، قرینه ایست که تنها مشافهین، یعنی اون کسانی که در مجلس خطاب حضور دارند، اینها متوجه این قرینه می شوند. اما کسانی که در مجلس خطاب حضور ندارند، حالا فرض کنید که در مجلس خطاب دستش رو تکون داد متکلم، چشمش رو مثلا فرض کنید اشاره‌ای با چشم کرد، یا یک حالی از خودش نشون داد، یک قرینه حالیه‌ای، یک قرینه مکانیه‌ای، چیزی وجود داشته که این قرینه برای مشافه معلوم بوده، برای غیر مشافه این قرینه معلوم نیست، ممکن است مخفی مونده باشه. بنابراین نمیتوان احتمال اراده خلاف ظاهر را در حق غیر مشافه نفی نمود. مشافه میتونه بگه اگر ظاهری اراده کرده بود، اگر خلاف ظاهری اراده کرده بود باید قرینه نصب میکرد، حالا که قرینه نصب کرده پس ظاهر را اراده کرد. اما غیر مشافه نمیتونه همچه چیزی بگه، چون ممکنه قرینه این نصب کرده باشد و این قرینه مخصوص اون مشافه و اون حاضر در مجلس بشه، دیگه این قرینه به اون خیر مشافه نرسیده باشه، خدا نمیتواند نفی احتمال اراده خلاف ظاهر. یک وجه هست برای این تفسیر که این وجه مربوط به جهت لفظی خطاب است. یه وجه دیگری هم برای این تفصیل معمولا ذکر شده، اونایی که متعرض به این تفصیلن بیشتر به این وجه دوم اشاره دارن، و اون وجه عقلی است که گفته می شود اصلا توجیه خطاب به غائب معقول نیست. کسی که حاضر در مجلس نیست، آدم بیاد بگه مثلا یا فلان، کسی که اصلا در مجلس حاضر نیست، مثلا ما این رو در مجلسمون اگر بخوایم خطاب کنیم به شخصی که در مجلس ما حضور نداره بهش بگیم یا ایها الفلان، این عقلایی نیست. گاهی هم اصلا عقلی نیست، معقول نیست، چون اون طرفی که غائب است قابلیت توجه خطاب به او ندارد. نمی شود متوجه خطاب، نمی شود خطاب متوجه او بشود، و این هم یک محظور عقلی است. با توجه به اینکه توجیه خطاب به غیر حاضر، توجیه خطاب به غائب معقول نیست، بنابراین حجیت خطاب برای غیر مشافه یعنی حجیت خطاب برای غائبین مشکل میشه. لذا نه تنها غیر معاصرین این مشکل در حق آنها، یعنی غیر معاصرین زمان خطاب این مشکل در حق آنها هست، هم حتی در معاصرین زمان خطاب، منتها معاصرینی که در مجلس خطاب حضور نداشتند. این که خطاب رو بتوان حجت دانست نسبت به غیر مشافهین، یک همچه محظور عقلی دارد. حالا ببینیم این آیا این دو وجه یمکن رکون ایلیه و یا جوابشون چیست. جواب وجه اول، ما دو جواب برای وجه اول داریم. جواب اول این است که احتمال وجود قرینه ای برای مشافه، که این قرینه برای غیر مشافه معلوم نباشد، مخفی باشد، این در خطابات عامه، اونجایی که مخاطب عام است، یعنی خطاب تعلق گرفته به عنوان عام، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، اونجایی که خطاب متعلق خطاب عنوان عامه، وقتی متعلق خطاب عنوان عامه است معنیش این است که مقصود بالخطاب اعم از حاضرین در مجلس خطابه. مثلا فرض کنید یک فرمان روایی، یک حاکمی در جمع مردم سخن میگه، صحبت، اما میگه ای مردم، ای ملت، این خطابش متوجه به کیست؟ به یک عنوان عامیست که ملت. وقتی خطاب متوجه ملت است، خطاب متوجه به عنوان عامه، در چنین خطابی معقول نیست که یک قرینه ای نصب کند برای اراده خلاف ظاهر که این قرینه برای غیر مشافهین یا غیر حاضرین مخفی بماند. باید طوری صحبت کند که اون مخاطبش مقصودش رو بفهمد. و مخاطب کیست؟ مخاطب عنوان عامه. می توان به بیان دیگری گفت که در بین عقلا اونجایی که خطاب متوجه عناوین عامه است، کلن احتمال وجود یک قرینه مخصوص مشافهین رو کلن منتفی می دانه، چون خطاب خطاب متوجه به یک عنوان عام و به این اعتنا نمی کند به احتمال وجود یک قرینهی که بر غیر مشافه مخفی مونده است و اعتنا بهش، چون این منافات دارد با چی؟ منافات دارد با توجیه خطاب به کی؟ به عنوان عام. خطاب متوجه عنوان عام، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، یا ایها المؤمنین. وقتی خطاب متوجه یک عنوان عام نیست، معنیش این است که مقصود به این خطاب همون عنوان عام است، هر کسی که مشمول این عنوان عام، که این عام از حاضرین در مل خطاب است. بنابراین نسب قرینه خاصه ای که نرسد که مخصوص مشافهین باشد و این قرینه قرینه نباشد که برسد به، یا احتمال رسیدنش رو به سایر مشافهین، به سایر مخاطبین باشد، این احتمال منتفی است. این یک مطلب. حالا ما فعلا در خطبات عامل مرز جواب دوم این که خب مشافهین به خطاب اینها احتمال نسب قرینه برخلاف ظاهر رو خب با اصالت عدم الغفله نفی، یا به تعبیری دیگر با اصالت عدم الغفله احتمال اراده خلاف ظاهر مع عدم نسب قرینه برای خصوص مشافه این منتفی است. یعنی مشافهین اگر احتمال بدهند که متکلم خلاف ظاهر رو اراده کرده و قرینه ای نسب نکرده است، یا قرینه نسب کرده اینها غافل بودند، هر دوش منتفی است. اینکه قرینه نسب کند که خلاف شیوه کلام و اقلایی است، اینکه قرینه نسب کند و مشافهین متوجه اون قرینه نباشند، غفلت کنند از اون قرینه، که این با اساطع دون غفلت چی منتفی میشه. این نسبت به مشافه. حالا غیر مشافه کیست؟ غیر مشافه کسی است که اون مطلب رو همون مشافه برای اون نقل میکنه. مشافه نقل میکنه. این مشافه فرض این است که ثقه است. اگر ما احتمال بدیم قرینه ای وجود داشته برای مشافه که در فهم معنا، فهم مراد متکلم دخیل بوده، و مشافه که میخواد نقل کند مطلب رو برای غیر خودش، اون قرینه رو نقل نکند، خلاف وثاقت اوست. نه دیگه، اگر میخواد نقل کنه وقت میگه او چنین گفت، وقتی میگه او چنین گفت باید تمام اون چرا دخل در فهم مقصود اوست رو چی بیان کند، و الا چنین گفتش غلطه، چنین گفتش دروغه. اگر میگه اگر قرینه متصله وجود دارد که این قرینه متصله رو متکلم اول نصب کرده بوده برای فهم معنا، برای فهم مرادش، این ناقل که میخواد نقل کند بلازه دید در روایات که مثلا فرض کنید در وجهی که وقال ها کذا بیده، که ناقل آمده حتی اون رفتار مرتبت فعلی حضرت رو در اثنای کلام این رو بیان کرد. نه التزام باید داشته باشه، چون خب نقل به معنا که میکنه باید نقل معنا درست کنه، یعنی همه این معنا رو باید منتقل کنه. اون چرا که شنیده باید نقل کنه، اون چرا که شنیده با چی؟ با قرائن شنیده. نه چرا؟ وقتی میگد نقل، وقتی میگد شنیدم امام چنین گفت، این گفت امام مکملش چیست؟ مکملش قرائن متصل است. قرائن متصل جزء گفتنه، جزء خیلی متصل. لذا میگیم ظهور سازه، میگه نمیگیم ما که احتمال وجود قرینه متصله احتمالش ظهور کلام را از بین میبره، و قرینه متصله در ظهور کلام دخل داره. یعنی چی؟ در معنای کلام. یعنی اگر قرینه متصلی وجود داشته باشه، ناقلی که نقل میکند اون قرینه متصلی دخیلی در معنا را نقل نکند، این معنیش اینه که نقلش نقل ناقصه. فرقش چیه با حذف قرینه متصلی کلامیه؟ حالا این قرینه متصلی کلامیه بود، آمد اون مطلب رو نقل کرد، قرینه متصل کلامی رو نگفت، آیا این نقل نقل خلاف واقع نیست؟ آیا این خلاف امانت در نقل نیست؟ خلاف امانت در نقل. همونطوری که اگر نقل کند مطلبی را و قرینه متصل لفظیه مقالی رو نقل نکند با اون، این خلاف امانت در نقل است. اگر این قرینه متصله، قرینه متصله غیر کلامیه باشد، بازم نعلم نقلش خلاف امانت در نام، اونم مثل کلام فرقش. که غرض چیست؟ که غرض ایصال معنایی است که اون متکلم اول، حالا اگه غرضی که میگید کلمه غرض رو بخواد بیکار بید باید مشخص که مورد از غرض چیه. غرض ایصال اون مطلبی است که متکلم اول گفت. خب اون چرا متکلم اول گفته است همراه با قرینه متصل است. قرینه متصل دخل در شکل گیری معنا دارد. اگر بدون قرینه متصل نقل کنی معنا ناقصه. نه بگی او این چنین گفت، خب او این چنین نگفته اگر قرینه متصل برش باش نقل نکنی، او نگفته چنین چیز. این مسئله عقلایی است، ربطی به فقاهت و علم و اینا نداره. این مسئله عقلایی است، ربطی به فقاهت و علم و نمیدونم عرصت عدالت و اینها نداره. یعنی عقلا وقتی میخوان چیزی نقل کنن، اگه بخوان درست نقل کنن، با چی نقلش میکنن؟ با تمام لوازمش نقلش میکنن. همه کلام رو درست نقل. این ربطی به امانت در نقل داره، ربطی به فقاهت و این جنبه ها نداره. اگر طرف امینه در نقل، لذا چرا در وثاقت مثلا ضبط رو شرط میدانن، نمیدونم امانت در نقل رو وثاقت رو، چرا ضبط رو مثلا فرض کنید که طرف ضابط باشه، چرا میگن ضابط باشه؟ برای خاطر همین که متوجه این نکات باشه و نقل کنه، وقتی نقل میکنه منضبط نقل کنه، با تمام اون چرا دخیل در نقل معناست نقل. خلاصه ما یا اصل عدم الغفله جاری می شود نسبت متکلم اول که اگر قرینه داشت نصب میکرد، و همچنین نسبت به سامع اول اگر قرینه ای نصب کرده بود، قرینه متصله ای، حالا چه حالیه چه لفظیه، او متوجه اگر نشود، اگر متوجه نشد، این با اصل عدم الغفله مخالفت داره، منافات. با اصل عدم الغفله نفی میکنیم وجود یک قرینه متصله ای را که سامع اون ناقل اول ملتفت نشده باشد به اون قرینه. با وثاقت یا بگید اصل عدم اخلال به نقل در ناقل امین اثبات میکنیم که هر اون چه سامع اول شنید به سامع دوم منتقل کرد، هر اون چه سامع دوم شنید به سامع سبب منتقد کرد، و هاکذا تا برسد به ما. ولذاست که این اشکال وارد نیست که ممکن است قرینه ای در کلام متکلم وجود داشته باشد که این رو مشافهین بفهمند و به غیر مشافه نرسد. این احتمال منتفی است. پس این وجه وجهی نیست که قابل اعتنا بشد به امرین، به کلن امرین. با این دو وجه رد کردیم این دلیل را، این دلیل بر این تفصیل. دلیل دیگر این تفصیل دلیل عقلی است، گفته می شود توجیه خطاب به غائب. حالا این رو هم نسبت به مثلا غیر عاقل، نسبت به حال، نسبت به نائم، نسبت به همسال اینا گفته. حالا ما بحثمون در غائب، توجیه خطاب به غائب غیر معقوله. کسی که در مجلس حضور نداره این توجیه خطاب به او معقول نیست. چون توجیه خطاب به غیر حاضر یا به غائبین معقول نیست، ولذا نمیتوان خطابی را که به مشافهین متوجه است این رو ظاهرش رو نسبت به غیر مشافه حجت بدانیم، چون غیر مشافه نمیتواند مقصود به خطاب باشه. خب ظهور یعنی چی؟ یعنی کشف از اراده جدی متکلم. پس نمیتونه کلامش کشف از اراده جدی خطاب به غیر حاضر، خطاب به غیر غائب کند. پس ظهورش حجت نیست نسبت به غائبین. از این اشکال چند شکل جواب داده شد. جواب اول این که خب این جواب جواب دقیقی است، جواب درستی هم است. که یکفی در معقولیت خطاب توجه خطاب به عنوان جامع بین حاضر و غائب. اگر یک عنوان جامعی داشته باشیم که بعضی از مصادیق این عنوان جامع قابلیت توجه خطاب داره، اما خب خطاب به خود عنوان جامع میکنه، این در معقولیت خطاب کفایت میکنه. یعنی فرض کنید که اگر خطاب به یا ایها الناس است، خطاب به ناس است، خطاب به الذین آمنو است، جمعی از این الذین آمنو غائبه، اصلا جمعی از این الذین آمنو هنوز به دنیا نیامده، جمعی از این الذین آمنو اصلا صغیرند، منتها جمعی از این الذین آمنو کبیر و عاقل و هوشیار و حاضر در مجلس هست. یکفی در معقولیت توجه خطاب به یک عنوان عام، به یک عنوان جامع، که بعضی از مصادیق و عنوان جامع قابلیت خطاب داشته باشه، خب خطاب معقول. بعد وقتی سایر مصادیق و عنوان وارد در این تحت عنوان قرار گرفتن، این قابلیت خطاب بهشون حاصل شد، قابلیت خطاب برای اونها وجود آمد، خب خطاب شامل چون میشه، خطاب عام. در توجیه یک خطاب یک عنوان عام، یکفی قابلیت خطاب در بعضی از مصادیق اون عنوان عام، یا بفرمایید جامع اگر قابلیت توجه خطاب داشته باشه کافی است، و قابلیت خطاب، قابل توجه خطاب به جامع با قابلیت بعضی از مصادیق جامع برای توجه خطاب تحقق پیدا میکنه. این جواب. اینجا دو جواب دیگر داده شده. یه جواب دیگر جواب مدرسه میرزاست، که اصولا از یک همچه اشکالی جواب مدرسه میرزا این است که این نوع قضایای شرعیه، قضایای به اصطلاح کلیه شرعیه، احکام کلیه شرعیه، همه احکام کلیه شرعیه، حالا چه اونهایی که با لفظ خطاب آمده باشد، یا ایها الذین آمنو، یا ایها الناس، یا با لفظ خطاب نیامده باشد، مثل فرض کنید لله علی الناس حج البیت، حالا با لفظ خطاب یا ایها نداره، خطاب یا خطاب عدات خطاب درش به کار برده نشه، چه این شکلی باشه چه اون شکلی باشه. یا مثلا فرض کنید که اگر بگوید یجب مثلا تجب الصلاة على كل مسلم، امثال این خطاب، تمام احکام شرعیه کلیه اینها قضایای حقیقیه هستند، و قضایای حقیقیه بارگشتشون به قضای شرطیه است که موضوع در این قضایای شرطیه مفروض الوجود، مقدر الوجود. یعنی وقتی گفته میشد مثلا فرض کنید یه تجب الصلاة على كل مسلم، یا اگر بگوید یا ایها المسلمون اقیم الصلاة، این برگشت به چیه؟ برگشت بینه کل من کان مسلمن تجب علیه الصلاة، یا اذا وجد مسلمون، اذا وجد مسلمون، اذا تحقق مسلم در خارج این وجبت علیه الصلاة، مسلم مفروض الوجود قرار میگیره، حکم میره روش، که برگشتش به قضیه شرطیه میشه. قضیه شرطیه یعنی اذا وجد الموضوع توجه الحکم الیه. خب این اذا وجود است. حتی اگر موضوع یک مصداق خارجی هم نداشته باشد، معذرت صحت خطاب داره. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا یعنی ان وجد آمن، ان وجد اناس مؤمنون، ان وجد من یؤمن، این تجب علیه السلام. وقتی همه قضایای شرعیه به یک قضایای حقیقیه مقدرت، یعنی قضای حقیقی که موضوع ها مقدرت الوجود است و در حکم قضایای شرطیه هستند که موضوعات، یا بگید مقدم در قضایای شرطیه که همون مقدم متعرض موضوع مفروض الوجود قرار میگیره، اینجا دیگه فرق نمیکنه که چه موضوع الان بالفعل خارجاً وجود داشته باشه چه اصلا وجود نداشته باشه، چه تو مجلس حاضر باشه تو مجلس حاضر نباشه، خطاب برای همه متوجه بر همه است و توجیه چنین خطابی به همه معقوله، بهش مشکلی نداره. این حل مسئله بنابر مدرسه میرزایی نیست. یه حلی هم هست که بنابر نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که شون میفهمند که خطابات شرعیه در این گونه موارد، همه خطابات شرعیه که در اونها تکلیفی متوجه مکلف میشود، اینها همه از قبیل خطابات قانونیه هست و در خطابات قانونیه اون چه موضوع خطاب قرار میگیرد چیه؟ طبیعت عنوان مخاطبه، طبیعت به ماهیت طبیعت، از کار به خارج نداره. حکم رو چی؟ حکم رو طبیعت عنوان. این حرفی که گفته میشود خطاب توجیه خطاب به غائب معقول نیست، این متوقفه بر این است که ما قائل به انحلالی بودن خطابات شرعیه بشیم و بگیم خطاب از عنوان سرایت میکنه میره میشیم به فرد توجه پیدا میکنه، اون وقت گفته میشه این فردی که الان نیست قابلیت خطاب نداره. این بر این معنا اشکال وارد میشه. ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم که خطاب متوجه به افراده یا خطاب متوجه به عنوانیست که این عنوان منحل به افراد می شود. نه، خطاب یک خطاب، اصلا خطابات شرعی منحل نمیشه. لذا تکالیفی که متوجه به عناوین عامه است تکالیف انحلالیه نیست. وقتی میگه اقیم الصلاه، اینجا یک اقیم الصلاه، یک وجوب الصلاه است. این وجوب الصلاه به کی خورده؟ به جمع مؤمنین، به عنوان مؤمنین، به عنوانش، این همین عنوان کلی. این عنوان کلی مخاطبه، عنوان کلی هم که مخاطبه چه فردی در خارج داشته باشه چه فردی در خارج نداشته باشه. تا این خطاب خطاب معقولی است و از این نوع خطاباتشون به خطابات قانونی، همه این خطابات قانونی از این قبیله، قانون گذاران که میخوان بیان قانونی رو جعل کنند این گونه جعل میکنند، خطاب رو یا حکم رو میبرن به کی؟ حکم رو میبرن روی یک عنوان عام، کار به این ندارن که در خارج فردی هست نیست. ممکنه یه حکمی رو ببرن روی عنوانی که اصلا هنوز فعلا مصداقی ندارد، این عنوان بعدها برش مصداق پیدا میشه، خطابات قانونی اینطوری. و به این ترتیب حضرت امام دفع میکنن اشکال رو. حالا ببینید از این دو سه روش کدام یک قابل توجه و اعتناس. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اگر خواستید فرمایشات حضرت امام رو مراجعه کنید، تهذیب الاصول جلد 1 صفحه 290.